مونږ سره اوسئ.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. ژیلا سمیستم با اخبار این ساعت. پلیس فاریاب میگوید در درگیری شام یکشنبه در ولسوالی بلچراغ، مولوی فیض محمد ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی کوهستانات سرپل و سه همکارش کشته و یک تن از نیروهای خیزش مردمی زخم برداشت. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب گفت جنگجویان طالب از ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل غرض همکاری با طالبان فاریاب می آمدند که در منطقه ارچتوی ولسوالی بلچراغ فاریاب با کمین نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی مواجه شدند. تا هنوز گروه طالبان درباره این رویداد ابراز نظر نکرده است. سربازان ترکی به روز یک شنبه در ادامه عملیات تهاجمی علیه شبه نظامیان کرد در شمال سوریه یک تپه استراتژیک را تصرف کردند. این تپه شهر افرین را که تحت کنترل کردهاست از شهرک ازاس که تحت کنترل ترکیه است جدا می سازد. ترکیه در این عملیات نظامی که تحت نام شاخه زیتون از تاریخ 20 جنوری آغاز یافته با مقاومت شدید واحدهای مدافع خلق کردها مواجه شده است. در حملات روز یکشنبه ترکیه بر افرین، به گزارش ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا، 51 نفر به شمول 11 طفل کشته شده. در این جمع 8 نفر از یک خانواده نیز شامل است. گزارش هاکیست که 66 جنگجوی واحدهای دفاع خلق کردها یا YPG و 69 جنگجوی سوری که از حمایت ترکیه برخوردارن نیز کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که YPG شماری از سربازان ترکی را اسیر گرفته است و تلاش ها جریان دارد تا این سربازان را نجات دهند. حداقل 10 نفر در درگیری روز یکشنبه بین نیروهای حکومتی یمن با جدایی طلبان در شهر بندری عدن کشته و حدود 100 نفر دیگر مجروح شدند. مقام‌های حکومتی میدان هوایی اصلی آن کشور را از بیم نارامی وسیع‌تر مسدود کردند. با فرارسیدن شب، احمد بن دغار، صدر اعظم یمن، با اعلام آتش بس به سربازان وفادار به حکومت دستور داد که به پایگاه‌های خود برگردند. شاهدان عینی گفتند که ساکنین محل از منطقه ایشان فرار می کردند. مکاتب و پانتون ها مسدود شده و به مسئولین گفته شده که در خانه هایشان بمانند. هزاران تن از مخالفین حکومت روسیه در حالی که سرما منفی 45 درجه سانتیگراد بود در شهرهای مختلف آن کشور به راه پیمایی پرداخته حمایت خود را از الکسی ناوالنی، یکی از رهبران مخالفین و منتقد پوتین، ابراز داشتند. این در حالی است که آقای ناوالنی در راه پیوستن به مظاهره در مرکز شهر مسکو توسط پلیس بازداشت گردید. قبل از آن پلیس روسیه دفتر کار او را تفتیش کرده بود. ناوالنی از مردم روسیه می خواهد که انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را که قرار است در ماه مارچ برگزار گردد تحریم کنند. کمیسیون انتخابات به بهانه اینکه ناوالنی محکومیت جزایی داشته است به او اجازه نداد که در انتخابات خود را کاندید کند. و راجر فدرر قهرمان جام بزرگ تنیس استرالیا شد. این تنس باز سوئیسی تنها بازیکن این ورزش در تاریخ است که 20 بار قهرمانی جام بزرگ تنس جهان را از آن خود می کند. فدرر روز یکشنبه مارین چلچه کروشیایی را در 5 ست با نتیجه 2-6، 7-6، 3-6، 6-3 و 1-6 شکست داد و برای ششمین بار نام خود را در جام استرالیا حک کرد. فدرر با پیروزی در جام جهانی تنس استرالیا بزرگترین جام قهرمانی تنس را به دست آورد که در گذشته هیچ بازیکن دیگری به آن نائل نشده بود. در اینجا می رسیم به پایان اخبار. توجه شما را به بخش گزارش ها جلب می نماییم که همکارم ژیلا نوری میزبان آن است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا، اکنون توجه کنید به گزارش‌های خبری صبحگاهی از رادیو آشنا. اعضای شورای ولایتی جوزجان در شمال افغانستان گفتند که 10,000 خانواده از اثر درگیری‌ها بین طالبان و داعشیان از خانه‌هایشان بیجا شدند. شرح بیشتر در گزارشی از میرویس بیژن.
اعضای شورای ولایتی جوزجان میگویند که در جریان یک هفته درگیری بین گروه طالبان و داعشیان در بخش‌های از این ولایت حدوداً 10,000 خانواده از خانه‌هایشان بیجا شدند. علی ما صدف یک عضو شورای ولایتی جوزجان گفت که این خانواده ها از ولسوالی های قشتپه و درزاب جوزجان هستند که به اثر شدت جنگ بیجا شدند.
مدت یک هفته بالاتر از 10,000 فامیل در قسمت ولسوالی قشتپه و قدیجات چقمچقر و آقصای کومرلی و ترغلی، اینا جای کسایی که در اینجا زندگی میکردن خانه های خود را ترک کردن. حتی اکثریت خانه ها در قری آقصای کومرلی از مربوط درزاب است، همه در قشتپه نزدیک و مرز هستند و با چقمچقر که مکمل خانه هایشان از دست دادن، خانه هایشان در داده شده و خود از اینا فرار کردن، سر کوها تقه ها اینا فرار کردن و قریجات هم جوار اینا رفت.
به باور اعضای شورای ولایتی جوزجان، گروه های داعش و طالبان مردم را به گروگان گرفتن. حفیظ الله ندرت، یکی دیگر از اعضای شورای ولایتی جوزجان گفت گروه های رصف‌گن مردم را که از جنگ به سطوح آمدن نمیگذارند که از این ساحه جنگی به مرکز شهر بیایند. اما تا هنوز گروه های طالبان و داعشیان درباره گروگانگیری مردم در این ولسوالی ها ابراز نظر نکردند.
طالب و داعش نمیمانند که مردم از خانه هایشان بیرون شوند و بیان یک جایی که مناسب باشد، حداقل امن باشد، در اونجا زندگی بکنند. متاسفانه از طرف داعش طالب برایشان اجازه داده نشده. در مجموع مردم ما تحت اسارت طالب و داعش در منطقه چقمچقر و قریه بکسار و خانقاه و آخفای قرار داره، به یک حالت بسیار بدی زندگیشان را تیر میکنند.
با این حال گفته شده است که خانواده های بیجا شده از ولسوالی های قشتپه و درزاب جوزجان در بخش‌های دیگر از این ولسوالی‌ها زندگی توأم با مشکلات را دارند. مقام‌های محلی در ولایت جوزجان گفتند که برنامه‌های برای سرکوب دهشت‌افکنان نیز روی دست دارند و تلاش می‌شود تا مردم از شر این گروه‌ها رهایی یابند. محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان، گفت
اداره محلی جوزجان و خصوصا نیروی امنیتی آمادگی کامل خود داره، برنامه‌ای موثق خود در اون ساحه فعلا اتخاذ کرده و برش ما و به تمام شهروندان عزیز خود در شهر سبغان اطمینان میتیم که هیچ گونه آسیبی به مردم محل نخواهد رسید ان شاء الله و به مجال هم به این گروه تروریستی داده نخواهد شد که اینا دست به همچو اعمالای خشونتبار و آزار اذیت مردم بزنند.
با این حال اداره های مهاجرین و مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت جوزجان میگویند که حدود 4,000 خانواده از اثر ناامنی ها در مرکز این ولایت بیجا شدند که برای 2400 خانواده کمک های زمستانی و عاجل صورت گرفته است. سید محمد سادات، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی در جوزجان، گفت
من معلومات دارم بیشتر از 4,000 فامیل در طی یعنی 6 ماه اخیر بیجا شدند که از طرف مؤسسات و ادارات دولتی با اینا کمک و مساعدت اونا به تدریج صورت گرفتن. بله، ما برای فعلا برای 2,000 فامیل برای فعلا خودم امیر روزا عملا 4 روز میشه مواد توزیع دارم. 2,400 فامیل هم قبلا مواد توزیع شده، مواد غذایی و غیر غذایی و پول نفت و از طرف امکانات و مؤسسات، امکانات حوادث، خلاصه امکانات انکشاف دیار، برای ما انواع مختلف کمک ها صورت گرفت.
شورای ولایتی جوزجان هشدار میدهند در صورتی که مقام های بلندپایه دولت برای سرکوب هراس افغانان و راه اندازی عملیات در این ولسوالی ها اقدام نکنند، مردم هر روز قربانی درگیری بین داعشیان و طالبان خواهد شد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
تا تداماچی یاماماتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در مصاحبه با تلویزیون آشنای صدای آمریکا گفته است تا وقتی که همسایگان افغانستان با این کشور به طور واقعی و با اخلاص همکاری نکنند معضله دهشت افغانی به هیچ وجه رفع نخواهد شد. یاماماتو همچنان گفته است که در ختم فوریه آینده نشست پروسه کابل برای مسائل مربوط به صلح و همکاری های منطقوی خیلی مهم است. توجه کنید به بخش دومین مصاحبه که برگردان دریان را عبدالواجد عادل و احد عزیزاده تقدیم می نمایند.
آیا ملل متحد فشارش را بر پاکستان به خاطر عملی کردن وعده هایش برای مبارزه با دهشت افغانی افزایش خواهد داد؟
I think Security Council recognized the importance of countering terrorism and also trying to
شورای امنیت ملل متحد اهمیت مبارزه با دهشت افغانی را به خوبی درک کرده است. این موضوع برای امنیت افغانستان یک مسئله اساسی به حساب می رود. وقتی طی 3 ماه ما جلسات عادی خیشان می داشته باشیم، این مسائل در آن بحث خواهد شد. بسیاری از کشورها روی این موضوع تأکید دارند و یگانه راه برای بیرون رفت از این حالت راه صلح و حل سیاسی موضوع است که برای حکومت افغانستان و مخالفین مسلح آن از اهمیت زیاد برخوردار است. برای این کار به شمول پاکستان باید با بسیاری از کشورها کار صورت گیرد. پاکستان یگانه کشور نیست. حالا ما روابط خوبی داریم. شما آگاهی دارید که در اخیر ماه فوریه نشست پروسه کابل پلان شده است و تمام این مسائل در آن بحث خواهد شد. نه تنها پاکستان در آن شامل خواهد بود، بلکه تمام کشورهای منطقه در آن شرکت می‌ورزند. من به این کشورها ندا می‌دهم تا به اجلاس با نیت خوب برای افغانستان و پالیسی‌های مثبت حضور یابند، زیرا به فکر من بدون همکاری واقعی کشورها مشکل دهشت افغانی حل نخواهد شد.
در رابطه به صلح، آیا برای مذاکرات حکومت افغانستان و طالبان در این راستا کدام پیشنهادی دارید و آیا برای مردم و حکومت افغانستان کدام سفارشی می کنید؟
Yes, this is the most important and fundamental thing for this country.
این مسئله برای این کشور خیلی اهمیت دارد. به فکر من حکومت اکنون از چندین راه در صدد برآمده است تا این مسئله را به پیش ببرد. نخست باید اجماعی در مورد صلح پدیدار گردد. دیگر اینکه یک استراتژی واضح در مورد صلح ایجاد شود. این به این معنی است. آنچه حکومت انجام می دهد باید از طرف رهبران سیاسی، رسانه ها و صاحبان نظر به خوبی پشتیبانی گردد. این پروسه باید به مالکیت خود افغانها صورت گیرد، زیرا این مسئله با آینده کشور تعلق دارد و باید شامل مسائل همگانی باشد. بخش دیگر این است تا باید به شورشیان رسیدگی شود و مذاکرات باید واقعی باشد، باید به سخنان مخالفین گوش فرا داده شود. مسائل جهت آغاز مذاکرات باید صورت گیرد. این نوع جریان برای هر کشور دشوار است. وقتی با طالبان مذاکرات رسمی آغاز شود، باید طالبان خود را راحت احساس کنند. این مسائل باید با دقت انجام بپذیرد. بخش سومیان این است که افغانستان معدود به کشورهاست. از این سبب صلح در این کشور وابسته به کشورهای همسایه دارد. باید با کشورهای همسایه نیز بحث صورت گیرد. یونما حاضر است تا در این 3 بخش با افغانستان همکاری کند. برای برگزاری نشست پروسه آینده کابل، یونما حاضر است تا با حکومت افغانستان و حکومت‌های بیرونی کار کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پس از آنکه در جریان یک ماه اخیر ناامنی ها در ولایت فرا افزایش یافته و این موضوع با اعتراض مردم در این ولایت روبرو شد، والی فرا از پستش استفاده داد. بسیار سالنگی والی پروان به صفت والی جدید فرا تعیین گردیده است. در این رابطه حفیظ آصفی مصاحبه با بسیار سالنگی والی جدید ولایت فرا انجام داده است و از وی در مورد نارامی ها و تدابیر برای رفع این مشکل پرسیده است. توجه کنید به این مصاحبه.
آقای سالنگی، شما در زمان به صفت والی فرات این شدین که به اساس ادعاهای باشندگان محل و فعالای مدنی ولایت فرات، این ولایت در پرتگاه سقوط قرار داره. شما چی تدابیر لازم را پیش بینی کردین تا وضعیت در این ولایت بهتر شود؟
ما وقتی که به ولایت فرات بریم، پروگرام امنیتی را پروگرام داریم که بار اول با امید خدا و یک هماهنگی کامل با قوت‌های امنیتی مسلح، هم از اردو هم پلیس هم امنیتی ملی، یک عملیات مشترک را باید ایجاد کنیم و این عملیات سرنوشت‌ساز باشد تا که ساعت 30 یا 40 کیلومتری فرا باید دور شود و شهر فرا امنیت شود. ما در هر صورت آماده هستیم، وطن ما به صورتی که وطن ما در یکش خطر باشد بگیرد، ما آماده هستیم ببریم و انشالله امیدوارم هستم که ما در اونجا بریم. قماندوس جدیدی هم که رفته است و تقاضی از اردوی پلیس هم که شده، یک عملیات سرنوشت‌ساز در اونجا صورت بگیره که ما امیدوار به این هستیم که عملیات نتیجه بسیار خوب و مؤثری داشته باشه که تشویشی که مردم در ولایت فرات داشته باشه او تشویش رفع شود.
آیا قماندان امنیه ولایت فرات تغییر کرده یا که تا هنوز شخص جدید معرفی نشده؟
بله، قماندوس جدید رفته. قماندوس جدید هم یک آدم بسیار پرابتکار، بسیار مدیر خوب است. انشاءالله با امید خدا که در پیش ما نگرانی اونقدر نیست که مردم نگران شده است. مشکلات هایی بوده است، از روی دو مشکلات ها مردم نگران شده است. انشاءالله ما کجا یک دست هماهنگی بریم و تلاش کنیم و خود ما اداره کنیم کارا، انشاءالله که با امید خدا مشکلات ها رفع میشه.
پس به این ترتیب شما ایده تایید میکنین که وضعیت در ولایت فرا خوب نیست؟
امید خانه که ما از مطبوعات شنیدیم، ما هم از نزدیک ندیدیم، رقم که از مطبوعات شنیدیم، یعنی گویا که قسمان وضعیت خوب نیست، ولی انشاءالله ما امیدوار هستیم که برسیدن قماندان جدید و امام در روشه که بریم یک هماهنگی میرشه باشیم بین قوات های امنیتی، کار به خیر آغاز میکنیم تا که عملیات تا جایی بمیبریم که سایه فرا دیگه از پیوزس دشمن باید دور شود و شهر فرا یک شهر امن شود.
به اساس گزارش ها گفته میشه که طالبان در ولایت نیمروز گمرک را ساختن و از موترهایی که از این مسیر تیر میشن جزیه یا مالی اخذ میکنن. در این رابطه هم برنامه را برای از بین بردن این گمرک دارن؟
حال وقتی که در یک شهر که نهم باشه از نامنی همه ای استفاده های سو میکنن و همه استفاده هاشان هم مندی مالی جان هست که اون را جنگ میکنن از اون حقایت میکنن. با ما پلانه را که داریم که کار پیش خداست که انشالله و پلانه را بالاش اجرا کنیم که دیگه اون کاره را که میخوان بکنن نهم بسازن یا غیر قانونی اونا مسئول از مردم بگیرم باز اون جلال کل از اون باید گرفته شد.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
گفته می شود که چرا منطقه، یک منطقه فقیرنشین شهر ممبئی با جمعیت نزدیک به 1 میلیون نفر و ساحه محدود توجه سیاحین را به خود جلب کرده است. این بزرگترین منطقه شهر ممبئی توجه سیاحین را به دلیل فقر و یا هم سایر مشکلات جلب نکرده، بلکه رشد کارآفرینی و کارهای پر امید همه را به سوی خود کشانیده است. صدای آمریکا در مورد جزئیات دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
محمد شیخ از شهرک فقیرنشین درابی هند در فابریکه کوچک خود پیاله های استفاده شده پلاستیکی را به منظور استفاده مجدد آن به شکل قطعه های خرد تبدیل می کند. 10 سال قبل او از یک قریه به این منطقه آمده است و با کسب کار خود توانسته است تا برای اطفال خود عرصه تعلیم را فراهم سازد.
کار به خوبی و پیش می رود. کدام مشکلی ندارم. می توانم که تمام مصارف خود را پوره سازم.
هزاران تن در منطقه دارابی با کسب کار خود در اینجا زندگی می کنند و در اینجا پناهجویان نیز در فعالیت های روزمره سهم بارز را ایفا می کنند. امروز این تجارت های کوچک منطقه دارابی هند به ارزش 1 میلیارد دلار محصولات دارد و در ضمن از موفقیت ها نیز در اینجا حکایت های شنیده می شود. مانند داستان سهیل اختر که توانسته است 6 تن دیگر را در دکان خود به حیث خیاط ها استخدام کند. در حالی که 5 سال قبل او خود یک کارگر بود.
اگر ما دستگاه خود را بهتر سازیم، قیمت ها نیز پرهزینه می شود. ما با بودجه بسیار اندک کار می کنیم و برای ما مشکل خواهد بود تا تغییرات را در کار خود به بار آوریم.
در میان کوچه های تنگ این منطقه، سیاحین می خواهند تا بدانند که چرا باشندگان منطقه داروی آنجا را ترک نمی کنند. هیچ کس به جز انگید گاجشوا رهنمای سیاحین پاسخ این سوال را داده نمی تواند. او می گوید که آنانی که اینجا بزرگ شدند می دانند که چگونه زندگی خود را به گونه بهتران در داروی به پیش ببرند.
مردم در اینجا دست به گدایی نمی زنند، مجرم نیستند و به مواد مخدر آغشته نمی باشند، زیرا این مردم در کاروبار خود مصروف هستند و پول به دست می آورند. همه مردم به کاروبار مختلف مشغول هستند.
به همین خاطر است که سیاحین مانند بیتا پچ و پاول نونیم می خواهند تا راز پنهان منطقه فقیر نشین داروی را کشف کنند.
گفتم می توانم که چشم انسان باز می شود. عالی بود که این را بدانی که در شرایط بسیار مشکل مردم با خوشی تمام زندگی می کنند.
آنان مانند ما هستند، اما در یک کشور دیگر با شغل دیگر. من کار می کنم تا پول به دست بیاورم. اینها عین کار را می کنند و زندگی خود را به پیش می برند. همه اینها مشابه است.
گرچه منطقه داروی ممبئی شهرک فقیر نشین پر جمعیت در میان مناطق غریب کشورهای آسیایی است، اما امید و فرصت‌های کاری برای فقیر نشینان موجود است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اسرائیل از پولند روز یکشنبه خواست تا لایحه‌ای را که قانونگذاران پولندی این هفته تصویب کردن اصلاح کند. طبق مسوده این قانون، استفاده از بیانات غیرقانونی خواهد بود که اشاره کند پولند هر گونه مسئولیت جنایت بشری توسط آلمان نازی در خاک خودش را میپذیرد. محمد احمدی گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم میکند.
3 میلیون پولندی یهودی طی جنگ جهانی دوم عمدتاً در محله‌های یهودی نشین و در 6 کمپ مرگ ساخته شده و تحت فعالیت آلمان نازی در پولند بعد از تهاجم آن کشور به پولند در سال 1939 نابود شدند. تخمین شده است که نازی‌ها کم از کم 1,900,000 غیر نظامی پولندی غیر یهودی را کشتند. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی علنی طولانی خود در کابینه گفت که ما تحت هیچ شرایطی هر گونه سعی برای بازنویسی تاریخ را نمی‌پذیریم. آقای نتانیاهو گفت جای تذکر است که ما هیچ تحملی برای تحریف واقعیت، بازنویسی تاریخ یا تکذیب هولوکاست نداریم. او افزود که وی مخالفت سریع خود را روز گذشته بیان کرده است. نفتالی بنت وزیر معارف اسرائیل گفت که واقعیت این است که بسیاری کشورها به شمول پولند، بسیاری پولندی ها به نازی ها در قتل یهودیان کمک کردند. Many Poles were engaged in helping the Nazis murder Jews. آقای بنت گفت بسیاری پولندی ها در کمک به نازی ها در قتل یهودیان و تحویل دادن آنها به مقام های نازی و در قتل یهودیان خودشان دخیل بودند. او گفت که خانواده خودش نیز در هولوکاست مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این لایحه که توسط مجلس سفلای پارلمان پولند روز جمعه تصویب شد، در آن استفاده از عباراتی مثل کمپ‌های مرگ پولندی قابل مجازات می باشد و تا 3 سال زندان مجازات دارد. این مسوده قانون هنوز لازم است توسط مجلس سنای پولند و رئیس جمهور آن کشور تصویب شود تا به مرحله اجرا گذاشته شود و این قانون می تواند اصلاح گردد. پیوتر کوزلوسکی، معاون سفیر پولند برای اسرائیل، برای بیان آنچه رسانه‌های اسرائیلی آن را توبیخ و سخنگوی وزارت خارجه آن کشور آن را به عنوان تقاضا برای وضاحت توصیف کرده، به وزارت خارجه احضار شد. معاون سفیر پولند برای اسرائیل گفت که این لایحه با هدف حفاظت از واقعیت در مورد هولوکاست یا نسل‌کشی یهودیان و اجتناب از تحریف آن است. نماینده دفتر ریاست جمهوری پولند به تقاضای اسرائیل با سفیر اسرائیل روز دوشنبه برای بحث روی این لایحه ملاقات خواهند کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نخستین سخنرانی سالانه اش به کنگره سه‌شنبه شب ایراد کند. انتظار می رود که این سخنرانی حاوی اولویت های سیاست های داخلی و خارجی دونالد ترامپ باشد. تعدادی از تحلیلگران این سخنرانی را یک فرصت خوب برای رئیس جمهور ترامپ به خاطر کسب حمایت مردم می خوانند. توجه نمایید به گزارش صدای آمریکا که احد از زاده آن را تقدیم می نماید.
سخنرانی سالانه رئیس جمهور به کنگره بخشی از عرف سیاسی ایالات متحده می باشد. رئیس جمهور ترامپ اگرچه سال گذشته نیز به اجلاس مشترک اعضای مجلس نمایندگان و سنای کنگره سخنرانی کرد، اما سخنرانی سالانه نبود. زیرا در آن زمان تنها چند هفته از کار دونالد ترامپ منحیص رئیس جمهور امریکا سپری شده بود. انتظار می رود که در سخنرانی امسالش رئیس جمهور ترامپ روی اقتصاد کشور صحبت کند.
می خواهم بگویم که کشور ما خوب به پیش می رود. اقتصاد ما بهتر از هر زمان دیگر است.
اما تا حال بهبود وضعیت اقتصادی نتوانسته که میزان محبوبیت آقای ترامپ را در میان مردم افزایش دهد. در این حال دموکرات ها مانند سناتور چک شومر شاکی اند که موضع دونالد ترامپ در مورد اولویت هایش واضح نیست. سناتور شومر رهبر حزب اقلیت در مجلس سنای کنگره میگوید:
رهبران جمهوری خواه ما نمی خواهند که به تنها به پیش بروند. آنها در مورد رئیس جمهور ترامپ نگرانند. می خواهند بدانند که او چی می کند. اما رئیس جمهور به آنها نمی گوید که چی کنند و اکثرا برایشان می گوید هر کاری که است خودتان انجام دهید.
تعداد از تحلیلگران جمهوری خواه ایراد سخنرانی امسال را برای دونالد ترامپ یک فرصت به خاطر جلب حمایت مردم می خوانند. اما مارتن بلکویل تحلیلگر در انستیتیوت رهبری میگوید:
اطمینان دارم که میزان محبوبیت رئیس جمهور تغییر خواهد کرد و شهرت او افزایش پیدا میکند.
تحلیلگران دموکرات نظر برعکس دارند. جیمز کسلر تحلیلگر دموکرات به این نظر است:
این سخنرانی ها یک فرصت خوب به خاطر معرفی دوبارهش به مردم می باشد. تعداد زیادی از مردم تصمیم خود را از قبل در مورد ترامپ گرفتند.
تحقیقات در مورد تبانی با روسیه و گزارش های اخیر مبنی بر این که دونالد ترامپ دستور برکناری رئیس گروه حقیقتیاب که مداخله ممکنه روسیه را در انتخابات سال گذشته بررسی می کند، صادر کرده بود و دوباره از تصمیمش منصرف شد، می تواند سخنرانی آقای ترامپ را تحت شعاع قرار دهد. تعدادی از تحلیلگران می گویند که این موضوع حتی می تواند بر انتخابات میان دورایی کنگره نیز اثرگذار باشد. در کنار موضوع اقتصاد، تجارت و مهاجرت، انتظار می رود که رئیس جمهور ترامپ در نخستین سخنرانی سالانه‌اش روی آزمون‌های فراراه سیاست خارجیش به شمول کره شمالی، ایران و افغانستان نیز صحبت کند.
از افغانستان شماره تماس با بحث‌های زنده رادیو آشنا صدای آمریکا 0790-010-070
و از بیرون از افغانستان شماره 001-202-619-31-36 است.
برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا با زبان دری در اینجا به پایان می رسد. اکنون توجه کنید به برنامه های پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.